دین فقط اعتقاد به خداست و ماورای طبیعت یا نه وسیع‌تر از اینا. به هر حال کاریست که انشاءالله شاید هم شده، ما خبر نداریم، ما که همه چیز خبر نداریم، ولی به هر حال مسئله قابل مطالعه و قابل تحقیقی است که آدم چرا میخواد دین یک کسی عوض بشه، چه عاملی موجب این میشه. و بعد این وقت در سطح اجتماع گسترش پیدا میکنه، یک جامعه بخواد جامعه دیگری را در دین مغلوب کنه، چه انگیزه هایی باید وجود داشته؟ البته ممکنه عوامل مادی و منافع مادی هم دخیل باشه، اما قرآن اینا یه عنصر اصلی میدونه. یه پدیده اجتماعی ممکنه عوامل مختلفی درش مؤثر باشن، در انقلاب ما هم عوامل مختلفی مؤثر بودن، همش دین نبود، همه میدونیم بالاخره دشمنی ها و نگرانی هایی که مردم از رژیم گذشته و از ظلم ها و تبعیض ها و این حرف ها داشتن، اینا بی اثر نبود. عقب افتادگی های مادی و علمی و اقتصادی و اینا هم در این که مردم را به مبارزه با رژیم وادار بکنه بی اثر نبود. اما ما معتقدیم عنصر اصلی را امام کشف کرد و اون روی اون را تأکید کرد و تقویت کرد و اون دین بود. به هر حال این مسئله فی حد نفسه به عنوان این مسئله کلی صرف نظر از انقلاب اسلامی ایران و اسلام و سایر ادیان، این که چه انگیزه ممکن است فردی را وادار کند که با دین دیگری مخالفت کنه و نهایتاً جامعه ای را وادار کند که با دین دیگری مبارزه کنه و حتی با اون جامعه سالها بجنگد، تلفات هم بدهد برای اینکه دین او را از بین ببره. چه انگیزه هایی ممکنه موجود بشه؟ منظورم اینه که ما از آموزه های دینی حتی آیات صریح قرآن، این آیه که خوندم هیچ تأویلی ندونیم، مسئله کاملا روشنش. ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. از اینا میتونیم آیه بهره بگیریم برای تحلیل مسائل اجتماعی و حتی برای پیشبینی حوادث اجتماعی. بله ممکن است باز هم کسانی به خاطر اینکه ما دین خاصی داریم با ما به مبارزه برخیزند. خب از قرائنی که در این ایام به خصوص محققین تحقیق کردند و ارائه دادند و البته حاصلش هم فرصتی نیست که بهش اشاره بشه، این که دشمنان اسلام و بخصوص در مقدم همشون آمریکا از همون اوائل پیروزی انقلاب در صدد بودن که ببینن چی موجب این شد که این محاسباتشون عوضی در بیاد، چون قطعا اونا باور نمی کردن که بشه رژیم شاه به این زودی شکست بخوره و ساقط بشه و بعد یه رژیمی سر کار بیاد تو کشور. اینا یه بازی بچگانه ای تلقی میگه، سر و صدایی را بیان میخوام با آمریکا مبارزه کنه، ولی طولی نکشید که دیدن باید باور کنند، حقیقتی شد دیگه. هر طرف هم دیگه به کار بردن، گفتن تا 3 ماه دیگه تا 6 ماه دیگه این رژیم ساقط میشه و از بین میره و فران در نخه روز به روز هم ریشش داره قوی تر میشه و خطری هم اونا تهدید نکرد، جنگ را انداختن، جنگ فایده نکرد الی آخر، تکرار مکررات نکنی. این بود که شاید 1 سالی نگذشته بود از پیروزی انقلاب که دستگاه های آکادمیک آمریکا و دستگاه های اطلاعاتیشون سخت در صدد بودن که این مسئله را از نظر علمی و جامعه شناسی تحلیل کنن که چی موجب این شد که ایران بتونه به همچون پیروزی دست پیدا کنه. و تفاوت این انقلاب با انقلاب های دیگری که به زودی شکست خوردن چی شد؟ خب شما میدونید در خود عالم اسلام قبل از ایران انقلاب‌های حتی به نام دین و کمک دین انجام گرفت. تا اونجا که بنده یادم هست دو تا انقلاب مهم، یکی در مصر یکی در الجزایر اتفاق افتاد. الجزایر علیه فرانسه که الجزایر شده بود جزء فرانسه دیگه، امپراتوری فرانسه و قانون گذرونده بودن که خاک الجزایر جزء خاک فرانسه است. الجزایر را قیام کردند و مبارزه و اینا و بالاخره پیروز شدند، یعنی به استقلال رسید. مصر تقریبا همین وضع را داشت و انقلابی به نام دین و با کمک متدینین در مصر انجام گرفت و رژیم شاهنشاهی اونجا، رژیم سلطنتی اونجا، ملک فاروق ساقط شد، رژیم جمهوری سر کار اومد. خب تحولاتی پیدا کرد ولی به هر حال اصل این انقلاب، اسمش عوض شد و حکومت جدیدی و جمهوری و اینها، ولی طولی نکشید که اونا توانستن اهداف خودشون را در قالب همین شکل جدید سیاسی تأمین کنند. مهمتر از همش که حالا کمابی شاید خیلی از شما هم یادتون باشه، جریانش جنگ شش روزه کشورهای عربی با اسرائیل بود در اوج اقتدار عبدالناصر و پیمان نظامی که با شوروی داشت و سلاح‌های فراوانی که دریافت کرده بود و اتحادش با سوریه که یک جمهوری عربی متحد تشکیل دادن، مصر با سوریه متحد شدن با اینکه فاصله جغرافیایی داشتن، و بعد با اردن اینا با هم اتحاد کردن علیه اسرائیل، شش روز جنگ کردن و هر ستاشون شکست خوردن با همه اقتداری که عبدالناصر داشت و با اونا، و چه بسا همین موجب دق کردنش شد اگه نکشته باشنش. بالاخره طولی نکشید جانشینی برای عبدالناصر پیدا شد که با اسرائیل صلح کرد، عبدالناصر سادات، و بعدش هم حسنی مبارک که میبینید همینطور یک ابزاری است در دست آمریکا و 100% به نفع اسرائیل داره کار میکنه، حتی حاضر نمیشه که برای غزه یک کانال باز کنه نان و آبی به این مردم برسونه. این همون کشور اسلامی انقلابی است که به نام اسلام و به نام ارزش‌های اسلامی قیام کردند و استقلال پیدا کردند و سالها با انگلیس و فرانسه جنگیدند. منظورم اینه که چند تا انقلابی که حتی به نام دین در کشورهای اسلامی اتفاق افتاد به زودی اینا رو استحاله کردند. نه تنها اونا نتوانستن بر غرب غالب بشن که آلتی شدن در دست اونا، اسم شود شد، اسم سلطنتی شد جمهوری، ولی ابزارش برای آمریکا و درست در کنار اسرائیل داره کار. فکر میکردن که ایران هم خیلی هنر بکنه یه چیزی که مثل مصر خواهد شد، یه چند روزی سلطنتی تبدیل میشه به جمهوری و یه نظام جدیدی و قانون اساسی جدیدی، ولی نفوذ میکنند و عناصرش را میخرند و بالاخره اهدافشون را تامین خواهند کرد. اسمش عوض بشه خیلی مهم نیست. شاید خودشون هم خیلی بدشون نمیومد که بگن یه تحولی ما ایجاد کردیم و یک دموکراسی ایجاد شده. و اگه یادتون باشه شعارهایی که دوران انقلاب سفید داده می شد از این قبیل بود. بگذاریم آنم اونا گذاشته ها گذاشت. وقتی دیدن نه این تو بمیری غیر از اون تو بمیری هاست، انقلاب اسلامی ایران با انقلاب مصر با الجزایر با جای دیگه فرق داره، این نشد. عراق هم چند تا کودتا درش واقع شد و انقلاب شد، حکومت سلطنتی ساقط شد، جمهوری سر کار، اما اینا هم اسمایی بودن. از شد ایران یه جوری دیگریه، این بود که یک بربودجه سنگینی گذاشتن برای تحقیق در اینکه سر پیروزی ایران چی بودی. در همون سالها یکی از کارهایی که کردن این بود که دانشجویان ایرانی که در آمریکا درس می‌خوندن در علوم انسانی، تزهایی که برایشون می‌دادن راجع به تشیع و انقلاب و ولایت فقیه و از این مسائلی بود که جدیداً مطرح شده بود. بسیار اهتمام داشتن برای شناخت شیعه و عناصر اصلی فکر شیعه. بعضیاشون به خود بنده هم مراجعه میکردن. من میگم همه هوا نیست. از آمریکا ما میشدن میمدن اینجا راجع به امام که اصلا امام در شیعه چه مقوله ایست. تحقیق استاد گفته باید در این زمینه تحقیق کنی ولی ما رسالت رو قبول نمی کنی. در همون زمان چند مرکز مهم شیعه شناسی در اسرائیل تأسیس شد که هنوز هم ادامه ده. بودجه سنگینی در اسرائیل صرف میشه برای شیعه شناسی و بالاخره حاصل همه این تحقیقات به سه عنصر برگشت. البته هنوز ادامه داره و دست بردار نیستن، کارها همچنان ادامه داره. به اون نتیجه مشترکی که همه گرفتن، گفتن در این انقلاب سه تا عنصر وجود داره که با انقلابهای دیگه متفاوته. یکی مسئله اعتقاد به اینا به امامت و مسئله عاشورا و سید الشهدا است. این عزاداری ها و شهادت طلبی ها و ایناست. یکی مسئله به مهدویت و اعتقاد به اینکه امام زمانی است و به آخر روزی خواهد آمد و مشکلات حل خواهد کرد. این اینا را همیشه با امید فعال با نشاط نگه میده. و بالاخره عامل اصلی که عامل قریبی که علت قریب فیروز اینا هست مسئله ولایت فقیه هست و طراحی کردن که باید با این سه عنصر با تمام قوا مبارزه کرد. به شروع کردن فعالیت کردن هم از لحاظ فکری هم از لحاظ عملی. شخصیت های اسلامی را مورد طعن قرار دادن، تهمت قرار دادن، توهین کردن، تا توهین رسید به شخص پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. و دیگر اواخرش به قرآن سوزی هم کشیده شد. آیا اینا کافی نیست که ما باور کنیم که ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم ان دینکم؟ خب وقتی من طلبه که در یه خونه مذهبی بزرگ شدم و در یه محیط دینی و ده ها سال درست باور نمی کردم، شما توقع دارید چهار تا دانشجویی که رشته علوم سیاسی و حقوق خوندن اینا باور کنند که آمریکایی‌ها دشمن دین ما هستن؟ نه بابا، اینا نفت ما رو میخورن. ما باید ببینیم یه جوری با اینا معامله بکنیم که هم منافع اونا تأمین بشه ما هم کمترین ضرر رو بکنیم. بالاخره بازار نفت الان رواج داره و با اینا میتونیم وارد معامله بشیم و داد و ستد پنهانی بکنیم. دیگه این همه پشتار و فلان و این حرف ها نباشه دیگه. اونا کاری با دین ما ندارن، کمیدو که با دین عربستان کاری ندارن. اگه منافعشون تأمین بشه، این گرایش از اوائل انقلاب در بسیاری از سیاست مداران ما وجود داشت و هنوز هم دارد. باورشون نمیشه که اینا دشمن دین ما هستن. اینا سر اختلاف سر منافع مادی است که منافعشون تأمین بشه چیکار دارن به ما؟ ما باید زرنگی کنیم، یک کاری کنیم، هم منافع اونا تأمین بشه هم منافع ما. بازار دنیا همینا اقتضا میکنه. منتها اونا باور نمیکنن که ما منافعشون تأمین کنیم. باید یه زوری ضمانت بهشون بدیم که منافع شما تأمین میشه، اون وقت با انرژی هسته ما موافقت خواهند کرد. اصل این است که ما در میدان سیاست چگونه با اونها بازی کنیم. این سیاستی مداران اینجوری فکر میکنه، اهم از اونایی که حمامه دارن یا اونایی که سردوشی دارن یا لباس سفید دارن، هستن کسانی که اینجوری فکر. در طول این سه دهه هم قرائنی هست که اینها پنهانی با عوامل آمریکایی ارتباط داشته. هر روز هم اسناد بیشتری کشف میشه. این کار رسید، یکی از زمینه‌های مهمی بود که این کار را برای فتنه فراهم کرد. تا کی ما حیف سر یه چیزایی با آمریکایی‌ها شاخ به شاخ بشیم؟ بیایید که دیگه مسائل رو حل کنیم با هم. بنده خودم شخصا قریب 20 سال پیش با اشخاصی که در حوزه دیپلماسی کشور کار میکردند، حتی ملبس به لباس روحانیت بودند، با خود من میگفتند که ما با کی تا کی با آمریکا بجنگیم، باید یک فرمولی پیدا کنی حل کنی اون را جایی منو. این چیز تازه نیست. بنابراین اگر فتنهی بعدن بخواهد پیدا شد، باز ریشه از همین جا میگیرد. یعنی این باور از ما بگیرند که بابا با دین شما کاری ندارند، اونا نفت میخوان، اونا منافع بازرگانی میخوان، بازار تجارت میخوان، راهشون فراهم کنید، با تون کاری نداره، با هم رفیق باشید. این سرسختی نشون دادن و هی مرگ بر آمریکا گفتن، این چه فایده‌ای داره برای شما؟ یادتون هست که رئیس جمهور معممی میگفت ما اصلا با شعار مرگ مخالفیم؟ این از همون مایه فکری هست. چرا بی خودی ما با اینا جنگ بکنیم؟ ما هم رفاقت کنیم، با هم بسازیم. الان هم عناصری در دستگاه‌های مدیریت کشور وجود دارن که دنبال همین فکره. منتها نه به این که سادگی که وجود بگن که من و شما خیلی راحت بفهمیم. خیلی پیچیده. زمینه‌های فراهم بکنن که تعصبات در داخل کشور کم میشه، بدبینی‌ها نسبت به خارجی‌ها کم میشه، زمینه آشتی آرام آرام فراهم میشه. این همون خطه. اون روز به یک شکلی جلوه میکرد تا رسید به اونجا که برگ زیتون هم از طرف آمریکا اهدا شد به دولت ایران. امروز از این راه دیگری. اگر میخوام پیش بینی آینده کنیم، باید بدونیم خواستگاه فتره آینده از کجاست، مقابلش با چیه. مقابلش برای که برگردیم به قرآن، باور کنیم ما دینمون رو باید بچسبیم. گول شعارهای دیگری، البته دین ما با دنیا تضادی نداره، دنیا را هم سعادت دنیا هم را برای دینداران تأمین خواهد کرد، اما اصل دین است، نه ملیت، نه اقتصاد، حتی نه علم، همه اینا ابزاره. اونی که ما باید بهش اهمیت بدیم دینمونه. اونی که مورد خطر بود، امام از 50 سال بیشتر داد میزد، میگفت من برای اسلام احساس خطر میکنم. آخرین حرفهاش و سفارشاتش هم درباره حفظ ارزش‌های اسلامی و احکام اسلامی بود. خط امام یعنی این، یعنی هم خط خدا، خط امام حسین، یه چیز دیگری نیست. امام یه دوپونی در مقابل دوپون خدا باز نکرده. اگه ما بخواهیم واقعا پیروز بشیم و دوچار فتنه دیگری که اگر فتنه دیگری خدای نکرده به سامان برسه صد بدتر از این خواهد بود و ما را به روزگاری بدتر از دوران شاه خواهد رسوند. ابزارش هم همین هاست، با همین شعارهای فریبنده و اصلاحات و نمیدونم تولرانس و مبارزه با خشونت و از همین چیزایی که دیدید در دوران اصلاحات چه شعارهای مطرح میکردن، اونا برای همین بود که ما را به این روز بکشونه، زمینه فتنه را فراهم کنن. بار دیگر اینا در شکل دیگری ظاهر خواهد شد. علاجش هم ما این است که به دینمون بچسبیم. همه چیز دیگر فدای دین و همه چیز در سایه دین. اون چه باعث انحراف ما میشه این است که در مسیر انقلابی که برای دین انجام گرفته مشهور بشه به ایسای دیگه، فریب ایسای دیگه جا بخوریم. حالا من یه مثال ساده بزنم، من میبخشید بعضی مثالهای بچگانه میزنم تا با عقل خودمه. من گاهی مثلا یه روایت دارم میخونم، یه لغتی بلد معنیش نمیفهمم، کتاب لغت برمیدارم که اون لغت رو پیدا کنم معنیش بفهمم. وقتی باز میکنم کتاب لغت ها چشمم میفته به یه لغت دیگه، ببینم ها راستی من اینم بلد نبودم، ببینم اینجا چی نوشته، سراغ لغت جدیدی میرم که اتفاقا چشمم افتاده. یه وقت متوجه میشم این مدت ها گذشته، من از اون لغتی که دنبالش میگشتم سه یادم رفتی دنبال چی میگشتم. یه لغت جدید مثلا این کتاب المجد عکس و اینا هم داره و اینا گاه یادم چشمش به عکس و اینا میفته میبینه این چیه و یادش میره اصلا من دنبال چی میگشتم، چه لغتی بود دنبالش میگشتم، فراموش کردم. گاهی آدم میره بازار خرید بکنه، یه جنسی لازم داره، سفارش کردن خانوم که حتما اینا تهیه کنی، میره بازار چشمش بیفته یه مغازه فراموشتن میره اینم چیه، اینجا چی داره، اونجا چی بود، این ارزون شده گرون شد، بر میگرد یادش رفت اصلا چی موی خواست بخره. در مسائل اجتماعی و سیاسی و انقلابی هم آقا عزیزان همینجوری، کسای اول برای دین وارد انقلاب میشن، اما بعد میرن ریاست هم بد چیزی نیست. البته ریاستی که برای دین باشه، البته در کنارشان هم خب یک کاخی هم بهش میدن زندگی کنه توش. اون تا کی تو این کوخ خراب شده نم نور نمور زندگی میکردیم؟ حالا مگه عیب مگه ما بد می زندگی میکنیم تو خونه های خوب؟ حالا خونه اسمش مصادره ایست، خب باشه، خب بعدش که مصادره ایست حالا چه عیب داره، بخریم مال خودمون باشه. می افته آدم تو این خط، نه نه اون یکیسی هم رقیبشه میخواد بگیره با اون مبارزه میکنه. اون از چه حزبیه؟ ما اختلاف حزبی و سیاسی صحبت سلی لاف مولا نصرالدین بود، گم کردیم اصلا دنبال دین و احکام اسلام و این حرفا، یادمون رفت. گاهی هم وقتی به این مقامی میرسیم خودمون هم مقایسه میکنیم با این سلطان یک کشور دیگری، اون چقدر در کشور خودش املاک رو به خودش اختصاص داده، چقدر صنایع شریک شده، نمیدونم چه کارهایی کرده. اینا که میگم نمونه عینی داره ها، پسر فلان رئیس جمهوری چند تا کاخ داره در کجا و کجا، خود چرا بچه ما نداشته باشه؟ مگه باید ما بعد زندگی میکنیم؟ میگه آقا چرا این بیت المال؟ شما ندیدید دنیا مردم چیزی، هر پستی یه شأنی داره. آقا ما در این پستی که هستیم شأن ما این است. هم که رئیس جمهوری کشوری ما میگه خونه این کجاست، بچه هاش کیان کجا، که نمیشه که. ذلت اسلامه، برای حفظ عزت اسلام ما باید ثروتمون زیاد بشه، امکاناتمون فراهم بشه، تجارتمون اندوخته هامون تو بانک های خارجی باید زیاد باشه تا در مقابل دیگران عزت داشته باشیم. یادش میره ما اصلا برای چی انقلاب کردیم، برای چی زندان رفتم من، یادش میاد. همین ها زمینه را فراهم میکنه. مگه صدر اسلام چی بود آقا؟ طلحه و زبیر مگه آدم های پستی بودن؟ زبیر پسر عمه پیغمبر بود. پیغمبر به شمشیرش دعا کرده بود. در ذره مدت کوتاهی حدود 25 سالی ربع قرن اینها چه ثروت هایی به هم زدن. مزش تو پای دندانشون شیرین اومد. بدم نیستا. ما هم حکومت بصره را داشته باشیم. چه ایم داریم؟ ما چیمون کمتر از دیگرانه؟ اگه بخوایم داشته باشیم در صورتی با علی بیعت می کنیم که با ما قرار بذاره که حکومت بصره را به ما بده. حکومت کوفه هم بده به اون یکی. نداد خب علی را میذاریم کنار. پسر عمه با پسر داییش اونم با علی اعلان جنگ بده شمشیر بکشه به روش. سر چی؟ تاریخ روز به روز عوض میشه. همینا تکرار میشه یه شکل دیگری. اینا رو باید بدونیم تا فردا احتمال بدیم که بنده و جناب عالی هم مبتلا به این آفت ها بشیم. چیزی که ما را میتونه نجات بده اینه که به دین بچسبیم. اول خودمون بشناسیم، خودمون خوب عمل کنیم، بعد سعی کنیم به دیگران بشناسانیم و سعی کنیم دیگران هم عمل کنند. وفقنا الله و ایاکم انشاءالله.